من نگاهم به خودم مثبت باشه، نگاهم به روابطم مثبت باشه، طبیعتاً روابط بهتر و کاراتری رو چیکار میکنم؟ برقرار میکنم.
دقیقاً.
به همین دلیلی که اشاره میکنیم که ارتباط مؤثر که من اشاره کردم و کارآمد، گفتم یعنی من بتونم از طریق ذهن خودم روی دیگران، ذهن دیگران اثر بذارم و از طریق خودشون به فکر وادار بشن و تغییر اتفاق بیفته و ذهن ما با هم یکی بشه. اینجا سه تا اصل اساسی رو به عنوان اصول برقراری ارتباط مؤثر من اشاره میکنم. اولین اصلیه که یاد بگیریم که برای برقراری رابطه پیشگام بشیم، قدم جلو بذاریم. اصطلاحا وقتی توی یک جمعی هستیم خودمون سر صحبت رو باز کنیم، پیشنهاد دوستی بدیم، بحثی رو مطرح بکنیم.
بله.
اما توی این وسط یه مسئله وجود داره، گاهی اوقات هستش که افکار منفی میاد مانع این پیش قدمی من میشه.
بله.
ممکنه حرف منو نفهمن، منو تحویل نگیرن، شاید دوست نداشته باشن با من رابطه داشته باشن. چرا اصلا من باید اول رابطه رو
شروع کنم
برقرار کنم؟
بله.
درست شد؟ چه دلیلی داره که شروع بکنم رابطه رو، هیچ دلیلی پیدا نکردم؟ یعنی همین افکار منفی سبب میشه که من پیش قدم چی نشم.
بله.
کسانی که در ارتباط ضعیف هستند و در دوستیابی ضعیفند، یادشون باشه این اولین اصل ارتباطه. قدم اول رو شما بردارید و به قول معروف چراغ اول رو چکا کنید، شما روشن کنید.
بله.
خب نقطه دومی که اتفاق میفته، اصل دوم اینه که من اجازه بدم که منو بشناسن و بعد طرف مقابلم رو هم چی بشناسن که چه کسی هست.
بله.
ببینید، ما یک دنیای روانی درونی هر انسانی داره. هر انسانی مثل کتابی هستی که لایه لایه، ورق ورق میتونه باز بشه. یعنی هر چقدر ما با همدیگه نزدیک تر بشیم، اجازه میدیم که شناختمون از همدیگه چی بشه؟ بیشتر بشه.
بله.
طبیعتا وقتی من تو رابطه وارد میشم، باید اجازه بدم تا دیگران تا حدود قابل قبولی با من بتونن ارتباطی پیدا میکنن، اطلاعات هم راجع به من پیدا کنن. کی هستم؟ چه سطحی از سواد رو دارم؟ چه علاقی دارم؟ نگاهم به زندگی چی هست؟ تا حدودی وقتی که من صحبت میکنم از خودم میگم، یادم باشه دیگرانم شروع کنه از خودشون چی؟ گفتن.
یعنی یه قسمی شفاف سازی هست.
خدا خیرتون بده، یخها باز میشه.
بله.
چون اگه قرار باشه فقط یک نفر حرف بزنه، اون یک نفر دیگه از خودش هیچ اطلاعاتی نده، ارتباط چی میشه؟ قطع میشه.
دقیقاً.
یکی دیگه از اصولی که اصل سوم هست که تو ارتباط مؤثر فوق‌العاده مهمه، سعی کنیم رابطه خودمون رو حفاظت کنیم. ببینید، ما یک نهالی که میکاریم، یه پرنده‌ای که میاریم توی خونه، هر چیزی رو کلی بهش حساسیم، بهش میرسیم که مبادا آسیب بخوره. آبیاریش میکنیم، حفاظتش میکنیم. دقیقا رابطه‌ام نیاز داره که من توانمندی‌های خودم رو ببرم بالا و در حقیقت به نوعی از این رابطه حفاظت کنم. به همین دلیل با محبت کردن، از طریق احوال پرسی، از طریق جویای این که آیا کمکی از دست من برمیاد در مشکلات، از طریق این که به قول اون قدیمی‌ها در سرما و گرما داشتن و نداشتن کنار هم دیگه چی؟ بودن، میتونیم به نوعی از رابطه خودمون چیکار کنیم؟ حفاظت کنیم.
بله. یاد داستان شازده کوچولو افتادم و گلی که داشت روی سیاره و چقدر مراقبت میکرد و با خیال خودش اهلی کرده بود و گله
اهلی کرده بود. بله. میگفت ما مسئول و گلی هستیم که در حقیقت پرورش چی دادیم. واقع امینه که ما تو روابط وقتی که حفظ احترام میکنیم به روابط، سرمایه گذاری میکنیم تو رابطه که قبلا من اشاره کرده بودم بانگ عاطفی ایجاد میکنیم در رابطه.
بله.
دیگران ما رو دوست خواهند داشت. این دیگران هستن که اونها هم سعی میکنن که ارتباطشون با ما قطع
نشه.
بله. به همین دلیل که باز خواهشم از بزرگواران اینه که اگر در ارتباط ضعیف هستیم، اگر دوستی های مناسبی رو نداریم و احساس تنهایی میکنیم، یادمون باشه که یک نگاهی داشته باشیم که نکنه من در ارتباط اون اصول رابط رو چی و لازم رو به کار نمیگیرم. من در خدمت.
تشکر آقای دکتر، بسیار خوب استفاده کردیم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
صدره در انتظارت، صدره در انتظارت، تا پشت در دویدم پایم زکار افتادن گب و سر دویدم. صدره در انتظارت، پشت در دویدم پایم ذکار افتادم گب سر دویدم چشمم دنیا سیاه و گردید خورشید من نیامد من بی سمر دویدم شب رفت پیش چشمم دنیا سیاه و گردید خورشید من نیامد من بی سمر دویدم صدرت در انتظارت صدرت در انتظارت نا پشت در دویدم پایم ذکار افتادم گر بسر دویدم در انتظارت ما پشت در دویدم پایم زکار افتادم یا بسر دویدم شنیدم جستم تو را ندیدم باره دگر دویدم تا یک صدای پای سانسوی در شنیدم جستم تو را ندیدم باره دگر دویدم صدرت در انتظارت صدرت در انتظارت تا پشت در دویدم پایم زکار افتادم گر بستر دویدم صدرت در انتظارت پشت در دویدم پایم زکار افتادم در بسر دویدم صدرت در انتظارت تا پشت در دویدم پایم زکار افتاد وانگا بسر دویدم.
خب دوستان عزیز، این آهنگ هم با صدای احمد ظاهر تقدیم شما شد. امیدواریم که خوشتان آمده باشه. در کنار ما باشین. زنده باد زندگی ادامه داره تا حدود ساعت 10:25 به وقت ایران، 11:25 به وقت افغانستان. بچیم، ای بچی که هر روز امروش بیرون میری چه قسم آدم است؟ تو خو نه با من نه با مادرت کدام گپی نگفتی. ما کوشش میکنیم که به اولادای خود هم اعتماد داشته باشیم و هم کمکشان کنیم، اما قبول کن که هر پدر و مادری تشویش داره که اولادش ارتباط سالمی با اطرافیان و دوستان خود داشته باشه. خب ای دلگفته یک پدر است. شما دوستان چه خیلی صحنه را در زندگیتان تجربه کردید؟ میگه پسر 11 ساله دارم، همسایه ما هم بچه 11 ساله داره و اتفاقا در یک مکتب هم درس و هم صنف هستن، اما بچه ما اصلا تمایل نداره که با این بچه همسایه دوست یا رفیق شوه. یک روز ششتم و امروی بچیم سرگپ آواز کردم و متوجه شدم که بچه همسایه برخلاف ظاهرش که ما میدیدیم یکمکی خشن و بددهن است و بچه ما روی بددهنی هم حساس است و همین نکته باعث شده که از او دوری کنه. شما چه خط قرمز هایی را در خانواده ایتان دارید؟ از شما دوستان عزیز مشنویم، نظرتان را بر ما بگویید.
ما سر و کار ما بسیار با مردم زیاد هستند، از انواع و اقسام مختلف، از هر قوم، از هر قبیله، ما هم را از اونا ارتباط داریم.
فعلا جهان ارتباطات شده،
هر رقم مردم پیش ما میاد صبر و حوصله ما بسیار زیاد است، بسیار رابطه زیاد داریم ما. بسیار خوب با خواهر مادر کل فامیلا رابطه خیلی خوشی داریم، بسیار خوشحال زندگی داریم الحمدلله.
سپاسگزاریم از شما دوستان عزیز که ما را همراهی میکنین در برنامه خودتان زنده باد زندگی. 25 دقیقه دیگه از همین لحظه فرصت داریم که در کنار شما باشیم و بخش برنامه هم که زیاد است.
ولی غذای کابلی زیادتر غذای مثلا قابلیست، بولانی، آشک، منتو دیگه همین چیزایه. ولی غذای کابلی،
غذای افغانی خوش دارم، عنوان مثلا قابلی کابلی یا ازبکی و کیچیری هراتی بسیار خوشمزه است از غذای افغانی خود ما.
برنج و مرغ و افرقم سالان و امینار درست میکنه. ما هم کچیر غروت داریم و شغنداری داریم، مرغ درونپر میکنن که خیلی سالانشان زیاد باشه، عروس دعوت کنه اینا مرغ درونپر میکنن، افرقم سالان میکنن.
گشتیم شد خانم خالقی.
بحبه مثل که من میبینین صدای آهنگ گشتگی ها به صدا در میه.
خوش شما دستمختتان هم خوب است،
زنده باشه.
ما رو تحریک میکنین به سمت گشنگی.
بسیار زیاد لفتن. تشکر. سلام و درود به تمام هموطنهای عزیزم و همزبانهای عزیزم که صدای ما رو میشنون و آرزومندم هر جایی که هستن تندرست سلامت باشن
انشالله. خیلی خوش آمدین خانم خالقی عزیز.
سلامت
در بخش آشپزخانه برنامه زنده باد زندگی.
آشپزخانه خب. همیشه کانون اصلی خانواده ما فکر کنم آشپزخانه است، قلب خانه آشپزخانه است.
بله.
همیشه مواظب قلبتان باشین و آشپزخانه تان همیشه اجاقش روشن و گرم باشه
انشالله.
خب امروز یک غذای خوشمزه درست میکنیم، میتونیم بگیم هم میتونیم به عنوان یک میان وعده استفاده کنین، هم میتونیم به عنوان یک غذا ازش استفاده بکنین.
بله.
میفهمین که نانای سنتی در کشور ما خیلی زیاد است، خیلی زیاد است و تنوع داره. ما شاید اکثریتشان هم آموزش داده باشیم، شاید هم همش آموزش داده باشیم تا این چند سال، اما بیاین که یک نوآوری کنیم، خلاقیت کنیم و از این نان یک چیز دیگه ای درست بکنیم که واقعا جدایی از این که نان است سیر کننده باشه، به عنوان غذا بتونیم ازش استفاده بکنیم و زحمت ما یکی شوه دیگه.
بله. خب چی هست؟
امروز نان متفاوت شکمپر درست میکنیم. حالا میتونه مثلا جایگزین فست فودای مضر باشه، ولی مثلا بدون هیچ عوارض، بدون هیچ کم و کاست میتونن بر راحتی درست بکنن و بدون هیچ ریسک نوش جان کنن. مواد لازم لطفا یادداشت بکنن. مواد برای خمیر اول یادداشت بکنن. آرد 4 گیلاس، فرق نمیکنه چه آرد باشه، از آرد سفید یا آرد سبوسدار میتونن استفاده بکنن یا ترکیب از آرد تایش میتونن استفاده بکنن. ماست پرچرب لازم داریم نیم گیلاس، روغن 1/4 گیلاس، کمتر حتی، خمیر مایه 1 قاشق غذاخوری، آب شیرگرم یا آب ولرم 1 گیلاس، نمک 2 قاشق چایخوری. خمیر میکنیم مواد با هم و خمیر لطیفی باید به دست بیایی که به دست نچسبه.
بله.
بله. و ای که خمیر مایه رو چرا کمتر کنیم تا پف کنه رو قبلا نام گفتیم، آلیم میگم 1 قاشق شکر داریم با 1 قاشق مای خمیر داخل 1 گیلاس حالی 1 کاسه خورد هم بزن ترکیب میکنن. مقدار آب تقریبا داغ که از داغی وجوش افتیده باشه اما سرد نباشه میتونن اضافه بکنن، 1 درپوش سرش بانن
و اولین که خمیر مایتن اندازه 4-5 دقیقه تا 10 دقیقه پف بکنه. زمانی که پف کرد میتونن اضافه بکنن و مواد دیگر بندازن و مایات که انداختن میتونن وقت آرد کم کم استفاده بکنن، بندازن اضافه بکنن، بانن که خمیر شود. خمیرم گفتیم رقمی باشه که بعد است نچسب، اما خمیر لطیفه باشه. روی خمیر بپوشانن و به مدت یک ساعت استراحت بدین. تا خمیرتان آماده میشه شما میتونین خیلی کارهای دیگه خانه تان انجام بدین و با کارهای دیگه تان برسین. به خاطر جمع خوبی ای غذا همینم از خانم موسوی که
طی دو مرحله
پخت، طی دو مرحله پخت شما خمیرتان میکنین، به خاطر جمع برین با کارهای دیگه تان میرسین و اندازه 10 دقیقه یا 15 دقیقه زودتر از اینکه بخواین خمیرتان آماده بکنین که رسیده باشه بخواین مواد شبانین، میتونین مواد میانیش رو درست بکنین.
خانم خالق من حوصله ندارم، من خمیر که جوخ شد دیگه پخته شده دیگه.
آخه خمیر باید برسه استراحت بکنه. همین دیگه
یه ذره
حوصله باید برسه. خب حالا مواد میانی رو ما میگم که شما یادداشت بکنین که فراموش نشده. با این گپای ما سینه مرغ یک عدد، روغن یک سوم گیلاس، مرچ دلمه سعی کنین رنگ و با رنگ استفاده بکنین، اگرم نبود میتونین از یک رنگش هم استفاده بکنین که سبز بهترین گزینه است، ویتامین سی زیادی داره و طعم دهند بسیار خوبی است، میتونین از سبزش استفاده بکنین. اگرم سه رنگ استفاده کردین خب شکل تر مقبول تر میشه. نمک، زردچوبه، مرچ سیاه، پودر پاپریکا به مقدار لازم، که مقدار لازم بعضیا یک سوژه خاصی درست کردن تو فضای مجازی، من خودم وقتی دیدم واقعا خنده کردم و باور کردم که اینا راست میگن. مقدار لازم چه مقدار؟ کسی که تجربه نداره ممکنه مقدار لازم کل بوتر خالی کنه، ممکن است که چند قاشق اضافه بکنه. نه، شما مقدار لازم وقتی میگیم به ذائقه شما ربط داره که وقتی شما اضافه میکنین، کسایی که قبلا آشپزی کردن و دسترسی به آشپزی دارن متوجه میشن مقدار لازم. بعضی دوستان نیم قاشق چای خوری، بعضی دوستان یک قاشق چای خوری، بیشتر از اون
بیشتر
بله استفاده نمیشه، مگر اینکه حجم مواد زیاد باشه. اینا مقدار لازم به موادتان سعی کنین. مثلا یک دانه سینه مرغ یک قاشق چای خوری زردچوبه لازم داره. اگه شما دو تا سینه مرغ استفاده میکنین دو تا قاشق و همه تو هر چند تا. خب اینا رو میگفتیم. پنیر پیتزا لازم داریم 200 تا 250 گرم، رب یک قاشق غذاخوری، کنجد سیاه دانه از هر دوتا ترکیب با هم یک قاشق غذاخوری، یک عددم زردی تخم مرغ اگر بود که بود، اگرم نبود میتونین از یکی دو قاشق غذاخوری شیر استفاده بکنین برای تزیین روی نان. خب حالا ما موادم حاضر کردیم، خمیر ما آماده شده، خمیر استراحت خود کرده و ما باید دست به کار شویم نان درست بکنیم. خمیر اول باید پفش بگیرین، چون وقتی میرسه 3-4 برابر میشه، حجم میشه و شما پفش حتما بگیرین. خمیر به 2-3 مساوی تقسیم بکنین. با کمک آرد و بردنه یا ماشگس شما میتونین به اندازه ظرف که در نظر دارین مناسب باشه. مثلا اگر شما مرخوری متوسط در نظر بگیرین، دو تا مرخوری در نظر بگیرین، یعنی 4 قسمت کنین. اگرم که پتنوس داشتان 20-30 یا 30-40 هم حتی باشه جواب میده، میتونین یا کفش چرب بکنین یا از کاغذ روغنی استفاده بکنین و یک قسمت از خمیر با کمک آرد و آشگس پهن میکنین.
خب
در کف پتنوس قرار میدین، مواد رو که حاضر کردیم در وسطش قرار میدین، پنیر پیتزا رو روش مندازین و یک لایه دیگه خمیر داریم، این خمیر هم گاز میزنین در روی این مواد قرار میدین، دور برش کامل میبندین. حالا ما یک کار دیگه هم میکنم که با انگشت با تیغه دست میتونین حالت خط بندازین، به اندازه 4-4 انگشت فاصله بندازین. دوباره هم میتونین از اون طرف
خمیر باز نشه
خط بندازین که هم خمیر پف نکنه که از شکل و قیافه مفته و هم اینکه بند بند میتونین خط بندازین که وقتی میخواین برش بزنین راحت تر برش بزنین و مواد میانیش از مابینش جدا نشه واشگون نشه. خب این مواد داخل داش میمونه.
در روی خمیر؟
روی خمیرم حتما از یکی دو قاشق غذاخوری شیر یا یک زرده تخم مرغ استفاده میکنه، ترکیب هر دو تایش مواد زرین درست میکنین، مندازین روش، روش هم کنجد سیادنه مندازین، چون گفتیم یک نان از خمیر یک نان فطیر است، میتونین روش اضافه بکنین و حتی یک خلاقیت بچه ما به خرج داد که من واقعا استقبال کردم، خوشم آمد. همو جاهایی که شما با تیغ دستتان یا انگشتتان این بندبندا یا این شکلها را تشکیل میتین، میتین داخل او بندام شما اندازه بسیار کم پنیر پیتزا قرار بتین، خیلی معقول میشه وقتی
در روی خمیر،
در روی خمیر، در همون جایی که ما با دست ما یا با تیغی دست یا با انگشت یا با وسیله ابزار دیگه ای کار انجام دادیم، میتونین در او خطایش هم چندانه پنیر پیتزا بندازین. وقتی که ای نان برش میزنین اقدر بافت و شکل معقول پیدا میکنه که واقعا وسوسه برانگیز است. و من فکر میکنم جوانا خیلی استقبال میکنن، بچه ها خیلی استقبال میکنن، و ای که جوانای امروز خیلی روی میارن در فست فود و علاقه دارن و واقعا خوشمزه هم هست، اما قدری که مضر است. پس بیاین که خوشمزه ها را
خانگی کنیم،
مضراتش کم کنیم، خانگی درست کنیم. از سوسیس و کالباس فاصله بگیرین و سعی کنین از سینه مرغ، از گوشتای قرمز و حتی از گوشتای ماهی، گوشتای سفید دیگه میتونین شما استفاده بکنین.
خب خیلی ممنون از شما خانم خالقی. خانم خالقی نامم داشتی؟
شبیه ای
پیراشکی مثلا؟
نه پیراشکی نه، ای شبیه یک پیتزای عربی که میگن بعلبکی، خیلی هم معروفه. شبیه به اوست ولی یکم متفاوت‌تر و آسان‌تر.
درست. خیلی ممنون از شما خانم خالقی، لطف کردین که امروز در کنار ما بودین در بخش
شما. زنده باشین، همیشه موفق باشین. با دوست عزیز تا هفته آینده، من خداحافظی.
خدا نگهدارتون. سپاسگزاریم از شما دوستان عزیز که ما را همراهی میکنین در برنامه خودتان زنده باد زندگی. ساعت 11 و 12 دقیقه است با وقت افغانستان و ارتباط بین خودمان و شما را محکم میکنیم با تقدیم یک آهنگ. بشنوید.
با نگاه گیرات خودتو جا دادی تو قلبم، نمیدونم چی شد که شدم عاشق تو کم کم. خدا میدونه من دیوونه، دلم آروم نمیشه نبینم ات یه لحظه. آره این حال خوبم به همه دنیا میرسه. عاشقم کردی، حال دلو بد کردی، بی خیال آخه دست توه دیگه، خلق دلم مونده. تو چی کار کردی، آتیشی به پا کردی؟ میدونی نباشی میگیره دلی که پیش تو جا مونده. عاشقم کردی، حال دلو بد کردی، بی خیال آخه دست تو دیگه، غرق دل ما مونده. تو چی کار کردی، آتیشی به پا کردی؟ میدونی نباشی میگیره دلی که پیش تو جا مونده. پیشم بمونم رو کمون با دل و جون دوسته دارم، خوشم با دلم میخواست سر روی زانوت بذارم. بیقرارتم خودم تکی، حرف دلم و بگم به کی که عاشق شدم و کشتی منو تو یکی. عاشقم کردی، حال دلو بد کردی، بی خیال آخه دست تو دیگه، غرق دل ما مونده. تو چی کار کردی، آتیشی به پا کردی؟ میدونی نباشی میگیره دلی که پیش تو جا مونده. عاشقم کردی، حال دلو بد کردی، بی خیال آخه دست تو دیگه، غرق دل ما مونده. تو چی کار کردی، آتیشی به پا کردی؟ میدونی
داراوی.
تمام تلاش و کوشش ما در برنامه زنده باد زندگی ایست که لحظات خوبی را در کنار شما دوستان عزیز سپری کنیم و حتما هم شما در زندگی اجتماعیتان کوشش میکنین کارهایی را انجام بدین برای کسانی که در کنار شما بمانند، چون که دوستشان دارین. واقعا اگه ما تنها باشیم با کجا میریم؟ با کدام سمت میریم؟ و آیا تنهایی خوب است؟ اگه خوب است تا چه حد؟
در تنهایی های خود گاهی مطالعه میکنم، گاهی تمرکز میکنم، گاهی یوگا میکنم و گاهی ورزش های خود پیش میبرم. تو به تنهایی نقاط ضعف و قوت خود خور فکر میکنی، روی از او میسنجی که چی نقاط ضعفی داشتی تو و چی قوتی داشتی که چقدر روی کارهای خود خود کار بکنی، همون از که باعث موفقیت تو میشه.
بله، تنهایی هم خوب است، اما همه قسم که شما هم میدونین حد و حدودی داره و چقدر خوب میشه که از تنهایی که گاهی بر ما پیش میایه استفاده خوب و درست داشته باشیم، مثل نکاتی که ای دوست عزیز با او معرفی کرد: خواندن کتاب، ورزش کردن و رسیدن به خود و زندگی خود. جدا از این گپا دوستان عزیز، فرض کنیم که قصد دارین دختر را از خانوادش خواستگاری کنین، چیکار میکنین؟ حتما پیش از هر چیزی از ارتباطات کار میگیرین تا شناخت بهتر و بیشتری پیدا کنین. حالا اگر راه ارتباطتان ضعیف باشه، حتما شناختتان هم صدمه میبینه.
زنده باد زندگی، هر روز با شما زندگی میکند.
آمدیم.
آمدی صفا آمد با تو، روز عاشق آمد با تو.
هر روز در حریم گرم خانوادی شما مهمانیم.
علم و آگاهی،
دانشگاه،
کار، اقتصاد،
کودک،
زن.
زن مادر است.
شیری گو بخونی گو دار، الله جو کی سر بسته و غیمق دار، بر جو ات هو ات هو الله میگو.
وقت زندگی از نگاه مادر طلوع،
از نگاه مادر طلوع میکند و در قامت رسای پدر ادامه دارد، زندگی جریان دارد.
عزیز، رابطه اجتماعی را میشه ارتباط بین دو نفر و یا چند گروه تعریف کرد. این رابط میتونه در برگیرنده خیلی از گفتگوها و ملاقاتهایی باشه که با دیگر افراد جامعه برقرار میکنیم. این رابط میتونن به صورت مثبت و سازنده باشن، مثل رابطه دوستی، یا میتونه ارتباطات منفی و مخرب باشه، مثل همین رابط دشمنی که متاسفانه گاهی در بین آدم ها پیش میاد. از طرفی به دلیل اینکه ارتباط اجتماعی به عنوان یک نیاز اولیه مطرح میشه و افراد در اولین مرحله رشد خودشان یعنی نوزادی با این نیاز درگیر هستن و همچنین روانشناسی هم یک علمی است که با بررسی نیازهای اولیه انسان‌ها می‌پردازه، در سال‌های اخیر موضوع روانشناسی ارتباطات اجتماعی خیلی خیلی مطرح شده. روانشناسی ارتباطات اجتماعی یک علمی است که با بررسی روابط بین فرد و ارتباطات اجتماعی و دنبال ایست که نقاط قوت و ضعف این روابط کشف کنه و راه حل‌هایی را برای تقویت و تضعیفشان ارائه بده. شما به عنوان یک فرد که در جامعه حضور دارین چقدر روانشناسی ارتباطات اجتماعیتان توجه میکنین؟
در جامعه ها انواع رابطه ها است: رابطه فرزند با پدر، رابطه دوست با دوست، رابطه هموطن، رابطه مادر با فرزند. انواع رابطه های عاطفی هم میتونه داشته باشند. در زمانی که ما بتونیم همدیگر را درک بکنیم و همدیگر احترام بگذاریم، بهتر میتونیم رابطه برقرار بکنیم.
دوست باشیم، چگونه همدیگر را درک کنیم، تفهیم داشته باشیم برای همدیگر، خوبه ای که نه رابطه ما رابطه سالم باشه.
تشکر میکنیم از این خواهر عزیز. بله، به نکته خوبی اشاره کردن، این که در جامعه ما با آدم های زیادی در ارتباط هستیم، اما دوستان من فکر میکنم بهترین و خوبترین و شیرین ترین ارتباط، ارتباط با اعضای خانواده است، خصوصا ارتباط با کسایی که ما را دوست دارن و برای تربیت و اصلاح ما کارهای بسیار زیادی کردن، تلاش های زیادی داشتن. ارتباط با پدر و مادر. حالا خیلی وقتا پیش میاد که ما ارتباط قوی و سالم و خوبی با مادر خانواده داریم، اما گاهی هم در حق پدرها واقعا اجحاف میشه. تأکید کنم که رابطه خوب داشته باشین با پدرهای عزیزتان. خیلی سپاسگزاریم از شما دوستان عزیز که در برنامه امروز زنده باد زندگی در کنار ما بودید. فردا از مدیریت ارتباطات با شما صحبت میکنیم. شاد باشین و صحتمند. تا سلام دیگر، خداوند یار و نگهدارتون.
شما بهتر می دانه. بعض وقتا آدمایی را می بینیم که در خودشان هستن و همیشه تنهایی خودشان خوش دارن، یا از خیلی ها می شنویم که میگن من حالم خوب نیست و افسرده هستم. اما هیچ وقت از خود ما نپرسیدیم که چرا آدم ها افسرده شدن و چرا ناراحتن. آدم ها خیلی اوقات از تنهایی، از ترس از دست دادن، از بی‌توجهی، از محبت ندیدن، از تحسین نشدن و خیلی چیزای دیگه افسرده میشن و رفتارهای توجه‌آمیز از خودشان نشان میدن. شاید طفلی که خرابکاری میکنه خیلی دیده نمیشه. شاید زنی که خیلی گریه میکنه محبت از شوهرش نمیبینه. شاید مردی که زیاد سرصدا و قال مقال میکنه و همیشه عصبانی است تحسین و تشکر خانواده خدا نمیبینه. بیایم آدمای اطراف ما را قبل از اینکه ناامید و افسرده بشن ببینیم و به اونا توجه کنیم و گپای دلشان را بشنویم، از درد دلشان گوش کنیم. بیایم تا دیر نشده و حسرت نبودنشان را نخوردیم بیشتر برشان توجه کنیم.
افسانه من به خلوت خانه من، بیا ببین چه کرده ای با دل دیوانه من، بیا ببین چه کرده ای با دل دیوانه من. به قصه فرشته ها دوباره بال و پر بده، تو اوج عاشقانی با آسمان خبر بده. به شهر بی خبر بگو به کوچه ها که میزنی، تو را سکوت میکنم مرا صدا که میزنی. با خیال تارت شدم از شب تنهایی، هر کجا که من بعد از این میرسم آنجایی. ساحلت منم مو به مو موج این دریایی، میرسد به من تا ابد این همه زیبایی. بیا به دیوانگیم به خلوت خانگیم، که تنده به شعله دوباره پروانگیم. چه عاشقانه می شود کنار تو زندگیم. بگو از آرامش من، از آخرین خواهش من، بگو تو از زمزمه ترانه سرخوشم. تو خواب یک منظره ای، خیال یک پنجره ای، که می وزد نگاه تو در اف هر خاطره ای. با خیال تارت شدم از شب تنهایی، هر کجا که من بعد از این می رسم آنجایی. ساحلت منم.
اگر چیزی بتواند غبار اندوه و پرده های غفلت را کنار بزند و تازگی و تراوت به زندگی و لحظه های ما هدیه کند، آن چیزی نیست جز کلام دلانگیز الهی، یعنی قرآن. در مجال وادی نور با این زلال همیشه جاویدان همراه می شویم.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور مهرآفرین، تنها یاد توست که در امتداد ابدیت باقی میماند.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام نور به شما اهالی نورستان قرآن، خیلی خوش آمدین به برنامه خودتان در وادی نور. ما از مشهد مقدس و از رادیو دری در خدمتتان هستیم. امیدواریم تا پایان با ما همراه باشید. امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمایند: بر سراپرده هر حقی حقیقتی و نوری نهفته، بنابراین آنچه با قرآن سازگار است بگیرید و آنچه مخالف آن است را رها سازید.
قرآن 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 قرآن.
دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با همکارمان خانم پری موسوی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان میکنند.
هدایت یافتگان.
به نام و یاد خدا. سلام و درود به شما دوستان عزیز و ارجمند، وقتتان بخیر و نیکی. دوستان عزیز، در برنامه گذشته به طور مختصر با خانم آلیس رافائل، دختر تازه مسلمان تانزانیایی، آشنا شدیم و گفتیم که وقتی مادرش متوجه می شود آلیس مسلمان شده، با او مخالفت کرد تا او از اسلام برگردد، اما چون تلاشهایش هیچ فایده ای نداشت، بنابراین آلیس را به شهر دیگری پیش پدرش فرستاد تا شاید با این کار بتواند آلیس را از اسلام برگرداند. و اما ادامه ماجرا. پدر آلیس وضع مالی خیلی خوبی داشت و در شهر دیگری زندگی می کرد. آلیس می گوید:
وقتی پدرم متوجه شد من تغییر دین دادم، مرا مجبور کرد تا کارهای خانه و بیرون از خانه را انجام بدهم که خیلی هم اذیت می شدم. باید مثل خدمتکاران در خانه پدری سخت کار می کردم و حق اعتراض هم نداشتم تا به قول خودش پشیمان شوم و از دین اسلام برگردم. اما هر روز که می گذشت اعتقاداتم قوی تر می شد، اعتقاداتی که با تحقیق فراوان با آنها دست یافته بودم.
همراهان ارجمند، آلیس که اکنون نام ربیعه را برای خود انتخاب کرده است، دوست داشت مانند بقیه مسلمانان در ماه مبارک رمضان روزه بگیرد، اما با مخالفت خانواده روبرو می شود. او خاطره اولین روزه گرفتنش را اینچنین بازگو می کند:
روزی که برای اولین بار روزه گرفتم، مادرم در خانه نبود و متوجه نشد من چیز نخوردم. بعد از ظهر وقتی به خانه برگشتم، مادرم گفت: آلیس، امروز غذایت را نبردی، برو در آشپزخانه غذا بخور. با او گفتم حالا مایل ندارم، بعدن میخورم. اما او اصرار داشت که غذا بخورم. سعی کردم با بهانه‌های مختلف وقت بگذرد تا اذان مغرب بشود و روزم را باز کنم. چیزی به اذان نمانده بود که مادرم شک کرد که شاید من روزه باشم. او با خشم آن روز آنقدر من را لت و کوب کرد تا دیگر خسته شد و رمقی برای زدن نداشت و رهایم کرد. کم کم صدای اذان هم بلند شد. آن روز با همان حال ناجور و لت خورده روزم را باز کردم. اگرچه سختی های بسیاری را در پذیرش این دین الهی متحمل شدم، اما اسلام دینی است که اگر برای آن سختی هم بکشیم، شیرینی آن بیشتر به چشم می آید. امروز خوشحالم که اسلام را پذیرفتم و می توانم با اطمینان خاطر به سوی کمال قدم بردارم.
خوبان همراه، آلیس پس از گرایش به اسلام با مخالفت شدید پدر و مادرش مواجه می شود. اما او آموزه های اسلام را به کار می بندد و فشارهای خانواده را با اخلاق خوب تحمل می کند. او می گوید:
برخورد من با والدینم با وجود این سختگیری ها خیلی مهم بود. من مطابق با دستورات خدا در قرآن سعی می کردم احترامشان را حفظ کنم و با آنها بی حرمتی نکنم. تنها از خدا می خواستم پدر و مادرم را آگاه کند و آنها هم با اسلام آشنا شوند تا شیرینی اسلام را بچشند. اگرچه در ابتدا برایم سخت و مشکل بود، اما با مرور نتایج برخوردهای مناسبم را می دیدم. همین رفتار خوب من باعث شد تا پس از مدت خواهر بزرگترم و پس از آن مادرم با همه مخالفتهایش با اسلام و این دین علاقمند شده و در نهایت مسلمان شوند.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
قرآن دوستان عزیز، ممنون که همچنان شنونده برنامه خودتان در وادی نور هستید. بخش بعدی برنامه با گویندگی همکارمان آقای علوی آماده پخش هست. ما هم به اتفاق شما مشنویم.
دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب
سوا
لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ما لنا رب سوا
با نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام خدمت شما دوستان عزیز و گرامی. شاید برای شما هم جالب باشد بدانید که استاد محمود خلیل الحسری اولین کسی بود که قرآن را به روش ترتیل خواند.
ربنا اننا سمعنا منادیا ينادی أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا فَنَا مَعَ الْأَبْرَارِ.
محمود خلیل الحسری در مصر متولد شد. به دلیل اینکه پدرش حسیر باف بود، حسری نام داشت. او در 8 سالگی قرآن را به طور کامل حفظ کرد و در 12 سالگی به حوزه علمیه تنتا رفت. بعد از مدتی وارد دانشگاه الازهر قاهره شد. او در انتخاباتی که در سال 1944 میلادی برای شناسایی بهترین قاری قرآن در رادیو مصر برگزار شد، از بین 200 نفر قاری رتبه نخست را کسب کرد. این قاری مصری در سال 1968 میلادی با عنوان رئیس اتحاد قاریان جهان اسلام انتخاب شد. شاید امروز بعضی قاریان جوان که ذائقه پیچیده خوانی، پرنفس خواندن و صدا محوری داشته باشند، از تلاوت‌های مجلسی ظاهراً ساده و یک نواخت حسری به وجد نیایند و آن را به حساب نیاورند، در حالی که بسیاری از قاریان مشهور مصری پایه تلاوت خود را با صدای این قاری شکل دادند. این استاد مصری که در عین سادگی با تلاوت، با خشوع و معنا محور تلاوت می‌کرد، موفق شد در طی سالیان متمادی قرائت قرآن در کشورهای مختلف دنیا ده‌ها نفر را به دین مبین اسلام مشرف کند. همکنون در مصر مؤسسه‌ای برای حفظ و نشر آثار او فعالیت دارد و چند سال است که موزه‌ای برای گرامی داشت ایشان تأسیس شده است.
الله الله
سروران قرآنی. ما همچنان با برنامه در وادی نور از مشهد مقدس و رادیو دری در خدمت شما هستیم. لطفاً در بخش بعدی هم همراه ما باشید تا با تفسیر آسان و روان آیه 176 سوره بقره از زبان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی آشنا شویم.
آه 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 آه
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. هر آیه رو چند دقیقه بسیار روان و فشرده و قطره‌ای تفسیر میگفتیم. حالا رسیدیم به این آیه، سوره بقره آیه 376، با هم بشنویم.
ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد.
ذلك اشاره به آیات قبله که کسانی که حق را میفهمن و کتمان میکنن، هشت و تهدید برشون آمد در سه آیه. بعد یا ذلك، این همه عذاب و تهدید به خاطر اینه که خداوند نزل الکتاب بالحق، خداوند کتاب آسمانی رو به حق نازل کرد، یعنی دیگه هیچ ابهامی نداره، شفاف قرآن گفته. و ان الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، این البته کسانی که در کتاب خدا با کتمان و تحریف اختلاف ایجاد میکنن، اینها همیشه در ستیزه عمیق هستن. میخواد بگه قرآن گیر نداره، گیر تو دانشمندانه، سلیقه ها و حب دنیا ها و اینها باعث شده که این هی انشعاب درست بشه. گیر در قرآن نیست، گیر در برداشت های از قرآنه، قرائت های مختلف، نظریات مختلف، توجیهات مختلف، تأویلات مختلف. به همین خاطر هم به ما گفتن اگر خواست سراغ قرآن بروید با کمک آیات دیگه، قرآن یفسر رو بعضه و بعضا، و با کمک اهل بیت پیغمبر، روایات اهل بیت، یعنی با دو بال، بال وحی و بال اهل بیت، با این دو بال قرآن بفهمید. خب گاهی وقتا با ادبیات نمیشه قرآن رو فهمید. من یه جا رفتم دیدم که افرادی دور هم جمع شدن تو تفسیر کار میکنن، گفتم شما ملا هم دارید؟ گفتن نمیخواد ملا، ما خودمون فوق لیسانس ادبیات عرب داریم، لغت ها عرب هم میکنیم، هر جا نفهمیدیم به لغت مراجعه میکنیم، نیازه به آخون نداریم. گفتم خیلی خوب، حالا من یه چیز از شما پرسیدم، طبق ادبیات عرب شما معنا کن. قرآن فرمود که لا یسرف فی القتل، طبق ادبیات عرب معنا کن. لا یسرف یعنی اسراف نکن، فی یعنی در، قتل هم یعنی آدم کشی، یعنی در آدم کشی اسراف نکن. طبق ادبیات عرب یعنی یکی میشه کش، چون نگفته نکشید، گفته اسراف نکن. خب این یعنی چه؟ این شأن نزولی داره، ماجرایی داره که اگر از اون ماجرا کسی مطلع نباشه یا آیه رو نمیتونه معنا کنه. ماجراش اینه که قبیله الف قبیله ب رو کش، گفت تو یکی از ما کشتی، ما چند تا از تو میکشیم. اینجا با توجه به اون ماجرا میگه اسراف نکن، نه یعنی ابتدا به ساکن میشه که رو کش. با توجه به اون ماجرا خیلی وقتا این کاشی وا میسته به شرطی که پشتش دوغاب سیمان باشه، خود کاشو رو هم بیزری هست میفته پایین. این آیه بند به آیات دیگه هست، این آیه بند به روایات، بعضی آیات بند به شأن نزوله. این لغت اینجا معنیش چیه؟ بدون کارشناس کار نکنید. من تعجب میکنم آدمایی که پیرن شلوارشون رو حاضر نیستن خودشو بدوزن، میگن به خیاط، اما مخشون رو در اختیار اطلاعات خودشون میذارن. این مسئله در تقلید هم اومده، مراجع تقلید ما 80 سالشونه 70 سالشونه، وقتی مریض میشن راحت میرن پلو دکتر، حتی عمل جراحی رو بدن مرجع انجام میده. یعنی دکتر 80 ساله جونشو در اختیار یه پزشکی میذاره که 12 سال درس خونده، وقت این پزشکی که 12 سال درس خونده حاضر نه تقلید کنه از 80 ساله. یعنی 80 ساله هر چی دکتر گفت انجام میده، این قرصو بخور، این دارو رو بخور، نخور. یعنی 80 سال درس خونده در اختیار 12 ساله، ولی آقا 12 سال درس خونده حاضر نیست تقلید کنه. اسم چی میذارید شما؟ من اسمم میذارم، شما اسم چی میذارید؟ چی باعث شد که 80 سال تحصیل شبانه روزی تسلیم 12 ساله هست، اما 12 ساله حاضر نیست؟ جز غرور چیزی دیگه میتونید اسم بذارید؟ به منم بگید. با تسلیم باشیم. ذالک بان الله نزل الکتاب بالحق، قرآن حقه، در قرآن ابهامی نیست. و ان الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، گیر تو برداشت ها، هوس ها، آدمای مختلف، عینک های مختلف میذارن، آیات هر کدوم رنگ و رنگ میبینن، اینها در ستیزن شقاق بعید. قرآن معمولا هر وقت میگه شقاق، میگه شقاق بعید، چون شقاق اگر کم باشه قابل جوش خوردنه، و شکاف اگر زیاد شد دیگه التیام بردار نیست.
شکرا یا ربی شکرا، هدیت قلبی شکرا.